آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. با اهل کتاب فقط به نیکوترین وجه مجادله کنید، مگر کسانی از آنها که ظلم و ستم کرده باشند. به آنها بگویید ما به هر چه بر ما نازل شده و هر چه بر شما نازل گشته است ایمان داریم. خدای ما و شما یکی است و ما سراپا تسلیم او هستیم و این چنین قرآن را بر تو نازل کردیم. پس کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کردیم به قرآن ایمان می آورند. برخی از این گروه نیز به قرآن ایمان می آورند. بدانید کسی آیات ما را انکار نمی کند مگر اینکه به حقایق کافر باشد. تو قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده ای و به دست خود آن را ننوشته ای. مبادا اهل باطل شک و تردید کنند، بلکه قرآن آیات روشنگری است که جایگاهش سینه های اهل دانش است و غیر از ظالمان کسی آیات ما را انکار نمی کند.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 18 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 10 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود، سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ویژه برنامه ولادت امام رضا علیه السلام از این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار معاون اول رئیس جمهور ایران با وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان. بررسی مسائل جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان. اوج تنش ها میان دو همسایه هسته هند و پاکستان. و هواپیمای سامان ایر با همکاری هواپیمای آنتارس پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر را آغاز میکند. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان اظهار داشت: ما دو کشور همسایه و برادر هستیم. ایران خانه دوم شما و تاجیکستان خانه دوم ماست. در این دیدار که در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، محمد رضا عارف پس از شنیدن گزارش وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان و توضیحات او درباره نتایج 17 اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در شیراز و سطح روابط تجاری دو کشور گفت: هیچ مانعی در گسترش روابط بین دو کشور وجود ندارد و این راهبرد در درجه نخست با ویژگی‌های مشترک فرهنگی، حوزه تمدنی و همزبان بودن برمیگردد و خوشبختانه ما با اراده ای که در مقامات دو کشور وجود دارد می توانیم در زمینه های مختلف روابط دو کشور را گسترش دهیم. ایشان افزودند اقتصاد دو کشور می تواند مکمل یک دیگر باشد. عارف با اشاره به ظرفیت های موجود در روابط دو کشور در حوزه های مختلف از قبیل اقتصادی، تجاری، صناعت و خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و علمی و آموزشی گفت تقویت ارتباطات بخش های خصوصی دو کشور حائز اهمیت است. در این دیدار وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان نیز با تشکر از مهمان نوازی به عمل آمده در شهر شیراز، اهمیت و جایگاه ایران در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را مورد تأکید قرار دادند. وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان با اشاره به دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان از معاون اول رئیس جمهور برای سفر به این کشور ابراز امیدواری کرد که با انجام این سفر گام جدیدی برای رشد روابط دوستانه دو کشور برداشته شود. واکنش ها به ادعای تغییر نام خلیج فارس. ادعای ترامپ مبنی بر قصدش برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس در سفر هفته آیندهش به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس با واکنش سازمان ملل متحد و نیز رسانه های امریکایی روبرو شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
The Persian Gulf. خلیج فارس نامی به قدمت تاریخ. حتی خود ترامپ هم نزدیک 40 سال پیش در مصاحبهش با تلویزیون CNN آمریکا نام آن را به درستی بر زبان می آورد. حالا او مدعی شده است که قصد دارد در سفر هفته آیندهش به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس نام خلیج فارس را عوض کند.
وقتی به آنجا برسم از من درباره‌اش سوال خواهند کرد و من باید تصمیم بگیرم.
ادعایی که با واکنش منفی هم در سازمان ملل و هم در رسانه‌های آمریکا روبرو و حتی دستمایه برنامه‌های طنز تلویزیونی در آمریکا شده است.
ما همچنان در این باره به همان روش و نامی که همیشه برای خلیج فارس استفاده می شده اشاره خواهیم کرد.
نام ایرانی خلیج فارس به فریاد اتحاد ایرانیانی تبدیل شده که از تاریخ طولانی مدت خودشون به عنوان امپراتوری سابق پارس لذت میبرند و احساس غرور میکنند. در چنین شرایطی ترامپ از تغییر نام خلیج فارس سخن گفته.
مشکل این آدم چیه که همش دنبال تغییر دادن اسم خلیج است؟ اقلا خلیج مکزیک در مرز ما بود، اما الان چرا دور خودش میچرخه و میخواد اسم آبهای کشورهای دیگر رو عوض کنه؟ احتمالا بعدش نوبت اقیانوس هند و خلیج تایلند.
مدیر سیاستگذاری اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها اعلام کرد که طبق تجربه موضوع بقای نام خلیج فارس موضوعی است که همه ایرانیان را با هم متحد و یک صدا می کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مسائل مربوط با جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان بررسی شد. در تاریخ 6 می در دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی جمهوری تاجیکستان با خانم کارتین اسمیتیون سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار بریتانیا و ایرلند شمالی در جمهوری تاجیکستان مسائل مهم گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های آموزشی، اقتصادی و مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر با استناد به وزارت مالی جمهوری تاجیکستان در این دیدار به طور خاص امکانات رشد بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین به رشد مراکز رشد کسب و کار، حمایت از کسب و کارهای کوچک و میانه و تقویت فضای سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان توجه ویژه ظاهر کردند. سفیر جمهوری تاجیکستان با مدیر کل اکادمی دیپلماتیک انور قرقاش امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. اشرف جان گلوف سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی روز 6 می در ابوظبی با نیکولای مالادیوی مدیر کل اکادمی دیپلماتیک انور قشقاش امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در این دیدار طرفین مسائل مربوط به گسترش همکاری بین نهادهای مربوطه تاجیکستان و امارات متحده عربی در زمینه آموزش مجدد پرسنل خدمات دیپلماتیک را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین برگزاری جلسات آموزشی برای نمایندگان سازمان‌های دولتی، جذب شهروندان هر دو کشور برای تحصیل در اکادمی‌های دیپلماتیک و مؤسسات آموزش عالی و سازماندهی، رویدادهای مشترک علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری را مهم دانستند. اوج تنش‌ها میان دو همسایه هسته‌ای، تنش‌های میان هند و پاکستان بار دیگر شدت گرفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تنش‌ها میان هند و پاکستان بار دیگر شدت گرفته است. در حملات موشکی ارتش هند به مناطق مسکونی پاکستان دست کم 26 غیر نظامی کشته و بیش از 46 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش پاکستان این حملات به شهرهای مختلف و حتی مساجد صورت گرفته و چند کودک نیز جان باختند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ 5 جنگنده هندی را سرنگون و چند پست مرزی هند را منهدم کردند.
می خواهم به روشنی بگویم که پاکستان تنها در دفاع از خود واکنش نشان داد. این هند بود که به پاکستان حمله کرد. تمامیت ارضی و حاکمیت ما را نقض کرد و شهروندان بیگناه از جمله کودکان، زنان و سالمندان را به قتل رساند. پاکستان این حق را برای خود محفوظ می داند که به این تجاوز در زمان، مکان و با شیوهی که خود صلاح می داند پاسخ دهد.
همزمان تبادل آتش در خط کنترل کشمیر ادامه دارد و درگیری های مرزی شب گذشته نیز 5 کشته دیگر بر جای گذاشته است. اسلام آباد ادعاهای رسانه های هندی درباره هدف قرار دادن پناهگاه های تروریستی را رد کرده و تأکید دارد که تمامی اهداف مناطق مسکونی بودند.
هند در اقدام اخیر خود مناطق مسکونی مردم بیدفاع و بیگناه را هدف قرار داده. در واکنش نیروهای نظامی ما چند فروند هواپیمای نظامی و مواضع نیروهای هندی را هدف قرار دادند.
در واکنش دیپلماتیک وزارت خارجه پاکستان کاردار هند را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را اعلام کرد. پاکستان این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی برای صلح منطقه خوانده است. نشست کمیته امنیت ملی پاکستان امروز برگزار شده و به زودی نخست وزیر این کشور موضع رسمی دولت را اعلام خواهد کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همکاری های گمرکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز بررسی شد. مسائل جاری مربوط به همکاری های گمرکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در دیدار عظیم ترسونزاده، معاون اول رئیس خدمات گمرکی جمهوری تاجیکستان و ابوالفضل اکبرپور، معاون رئیس اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار در حاشیه 17 اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز برگزار شد. انتقال 88 زندانی ایرانی از مالزی، 74 مرد و 14 زن ایرانی محکوم به حبس در مالزی کوالالامپور را به مقصد تهران ترک کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
زندان کجنگ مالزی و حضور نمایندگان کشورمان برای انجام آخرین مراحل قانونی و خبر خوش تحویل زندانیان ایرانی محکوم به حبس.
پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت، معاینه کردند و در نهایت مراسمی این زندانیان تحویل جمهوری اسلامی ایران شد.
تحویل 88 زندانی هموطن، 74 مرد و 14 زن که برای بیشتر اونها حکم اعدام صادر شده بود.
88 نفری که 76 نفر از اونها سال پیش با محکومیت اعدام روبرو بودن. تلاش هایی که صورت گرفت و تقاضای استینافی که انجام شد، این اعدام به حبس ابد تغییر پیدا کرد و باید ادامه محکومیت رو در تهران طی کنند.
ادامه تحمل محکومیتی که البته پس از سالها دوری از وطن قراره در کنار خانواده ها آسان تر بشه.
بعضی از این دوستانی که الان به تهران میرن 15، 16، حتی 17 ساله که در زندان ها بودن و از خانواده هاشون دور بودن. تفاوتی که هست هم زندان های ایران، آب و هوای وطن و همین که خانواده هاشون میتونن اونها رو ملاقات کنن.
این در حالیه که دو زندانی مالزیایی محبوس در ایران هم همزمان به مالزی منتقل شدند.
لازم می‌دونم از مقامات و نهادهای مالزیایی همکاری و تلاش قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، پلیس و دیگر نهادهای مربوطه در جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم.
خبر خوشی که پس از دو سال تلاش و پیگیری مستمر و امضای معاهده بین المللی انتقال محکومین دو کشور، در دیدار تازه وزیر خارجه مالزی با همتای ایرانی در تهران تصریح شد
و در نهایت 88 زندانی هموطنمون ساعتی قبل کوالالامپور رو به سمت تهران ترک کردند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین المللی کوالالامپور.
شرکت هواپیمای سومان ایر با همکار شرکت هواپیمای آنتارس پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر را آغاز کردند. شرکت هواپیمای سومان ایر با همکاری انستارتر از 11 می پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر را آغاز خواهند کرد. پروازها هفته یک بار روزهای یک شنبه با استفاده از هواپیمای راحت بوئینگ 737-800 و بوئینگ 737-900 انجام می شود. مدت پرواز از دوشنبه به شرم الشیخ 5 ساعت و 30 دقیقه و برگشت 5 ساعت است. این مسیر فرصت مناسب برای گردشگران تاجیکستان فراهم می کند که می خواهند از سواحل گرم دریای سرخ، دنیای شگفت انگیز زراب و خدمات بهتر استراحتگاه مصر لذت ببرند. انجام پروازها در نتیجه همکاری های مؤثر با شرکت های مسافرتی امکان پذیر شده است. عبدالقاسم ولیو، مدیر کل شرکت هواپیمایی سامان اید، تأکید کرد که آغاز پروازها به شرم الشیخ گام مهم در تقویت روابط دو جانبه بین کشورها است و ما مطمئن هستیم که این مسیر به رشد صنعت گردشگری، تقویت روابط اقتصادی و تبادل فرهنگی کمک خواهد کرد. طالبان صدها عنوان کتاب را به دلیل تضاد با ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. گزارش سرویس بین‌المللی، خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حکومت طالبان صدها عنوان کتاب را از بازار جمع‌آوری و ممنوع اعلام کرده است. عبدالحق حماد، مسئول کاپی رایت در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، دلایل جمع‌آوری و ممنوعیت کتاب‌های منتشر شده در بازار را برشمرده می‌گوید.
هر کتابونه که دی اسلامی شریعت سره په ټکر کې دي، هغه کتابونه ممنوع کوونه. آیا په افغانستان کې داسې کتابونه شته چې اسلامي اصول سره پټک؟
معیارهای اساسی کمیسیون در این راستا سه موضوع را در بر میگیرد. اول آن دست از کتابهایی که با شریعت اسلامی در تضاد و تقابل داشتن ممنوع و جمع‌آوری شدند. و میگوید در افغانستان کتابهایی وجود داشت که با اصول اسلام در تقابل بوده. حتی من در الماری که کتابهای اسلام شناسی در کتابخانه عامه گذاشته شده بود دیدم که اسلام را معرفی میکرد، اما با پیامبر بزرگوار اسلام نبی کریم صلی الله علیه و سلم در آن اهانت صورت گرفته بود. دسته دوم آن دسته کتاب‌هایی بود که با ارزش‌های ملی افغانستان در تقابل بود. آن دسته کتاب‌ها که حقا و توائف مردم افغانستان توهین و تحقیر شده. این کتاب‌ها یک پارچگی و وحدت مردم را نشانه گرفته. صدها جلد از این کتاب‌ها در بازار وجود داشته که در آن تاجیک دشمن افغانستان خطاب شده، تاجیک پشتون را دشمن افغانستان خطاب نموده، هزاره ترکمن و ترکمن هزاره را. صدها عنوان از این کتاب ها وجود داشت که یک قوم دیگر را توهین و تحقیر نموده و به این ترتیب تخم نفاق را در جامعه بذر کرده بودند. الحمدلله تا حدود زیاد این دسته کتاب ها از بازار نیز جمع‌آوری شده است. دسته سوم کتاب هایی است که با امارت اسلامی و ارزش های نظام اسلامی در تقابل قرار داشته و از حقایق دور بوده. الحمدلله تا این سه سال این 3 دسته کتاب ها از بازار جمع‌آوری و ممنوع گردیده و در عوض کتاب های مفید ترویج شده است.
مطلقاً به حقایق سخلری و دهم پسلگون په بازار کې موجود و الحمدلله منگو کولا شول په تیر و دری کلونو کې تقریبا چې په دغه دری کټګوري کې پسلگون کتابونه له بازار څخه راټول کړو ممنوع یې کو او په ځای مفید کتابونه ته ترویج ورکو.
البته با اسقاط جمهوریت و استقرار حکومت طالبان از سوی نوکومت کمیسیون توظیف گردیده تا کتاب هایی که در بازارها و کتابخانه ها وجود دارد بررسی شده و کتاب هایی که خلاف شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی تشخیص داده جمع‌آوری و ممنوع اعلان کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز کمیسیون را به این منظور توظیف نموده تا کتاب‌های موجود در نصاب دانشگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده آنهایی را که در تضاد با ارزش‌های این حکومت تشخیص داده شود حذف نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری تجاری اقتصادی فنی علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز به پایان رسید و پروتکل این اجلاس امضا شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت انرژتیک و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان، پروتکل 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های تجاری اقتصادی فنی علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران توسط دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان و رئیس بخش تاجیکی کمیسیون و عباس علی آبادی وزیر انرژتیک جمهوری اسلامی ایران و رئیس بخش ایرانی کمیسیون امضا شد. در 17 نشست این کمیسیون راه های گسترش همکاری های اقتصادی، تجاری، فنی، علمی و فرهنگی و تشکیل کمیته ها و گروه های کاری برای پیگیری و توافقات حاصل شده و رشد همکاری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان. سفیر ایران در کابل در دیدار با وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان از آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان خبر داد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
کابل و تهران در خصوص سرمایه گذاری روی معادن افغانستان گفتگو کردند. آقای علی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان پیرامون موضوعات مورد علاقه از جمله سرمایه گذاری روی معادن افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این دیدار در مورد تقویت همکاری های اقتصادی، روابط دو جانبه و سرمایه گذاری روی منابع معدنی افغانستان گفتگو شد. به گفته این وزارت، آقای بیگدلی در این دیدار به ارتقای ظرفیت انجینران افغان اعلان آمادگی کرد. جمهوری اسلامی ایران مشترکات فراوان با افغانستان داشته و در عرصه های مختلف افغانستان را همکاری می کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنوندگان گرامی، این بود مشهور اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتان می گردد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که تامین مردم و ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با برق از اولویت‌های سیاستی دولت است. رئیس جمهوری تاجیکستان این نکته را در ملاقات مشورتی با مسئولین ساختارهای دولتی و رؤسای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژی اظهار داشت. سامانه سپوتنیک می‌نویسد پرزیدنت تاجیکستان در مشورت کاری تاکید کرد که موضوع لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژی به خصوص طرح‌های کاهش تلفات نیروی برق و برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته در این سمت باید موردی بررسی عمیق قرار گیرد. امام علی رحمان در جلسه گفت که مسئله تامین اهالی و ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با نیروی برق از اولویت‌های اولین درجه دولت می‌باشد. مورد به ذکر است که تاجیکستان در 33 سال اخیر استحصال نیروی برق را از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال به 22.4 میلیارد کیلووات ساعت رسانیده است. پرزیدنت تاجیکستان افزود حجم استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1991 با 22.4 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2024 افزایش یافته است. امام علی رحمان در پیام سال گذشته خود گفته بود که در دوام صاحب استقلالی کشور بیش از 85 میلیارد دلار برای نوسازی زیرساخت های انرژی سرمایه گذاری صورت گرفته است.
باید گفت که سالهای اخیر رشد بامرام ساحه انرژتیکا برآمد صنعت کنونی با صورت کشور زمینه مساعد فراهم آورده ساده است. عموماً در زمان صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای نوسازی یعنی تعمیر و تجدید نظام انرژتیکی کشور 85.7 میلیارد سومانی روانه کرده شده است. اگر ما این کار را نمی کردیم شاید امروز عموماً بی برق می ماندیم، چون انشاءاتی که 75 سال کار کردگی بودند پوره فرسوده شده از کار مانده. ما زمستان گذشته در منطقه ما شما شاهد بودیم، یک سببش همین بود. 8.5 میلیارد قریب 9 میلیارد دلار ما برای تجدید و از نوسازی روان کردیم.
امام علی رحمان تاکید کرد که حالا در کشور تطبیق 20 طرح سرمایه‌گذاری دولتی در سمت انرژی با مبلغ عمومی 1.653 میلیون دلار ادامه دارد که 36% مبلغ عمومی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را تشکیل می‌دهد. او گفت طی سالهای صاحب استقلالی دولت برای زیاد کردن اقتدار استحصال نیروی برق، مستحکم ساختن زیرساخت‌های سیستم انرژی، صرفه‌جویی و استفاده ثمرناک نیروی برق 36 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی را با مبلغ 89 میلیارد سومانی عملی کرده است. سال گذشته 2024 در ساحه انرژی 11 سازشنامه نو برای تطبیق 7 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 9.6 میلیارد سومانی به امضا رسیده است. با تاکید رئیس جمهور این اقدام‌ها برای نائل شوی به هدف‌های استراتژی توسعه اقتصادی ملی مساعدت می‌کند. بر اساس برنامه ملی دولت تاجیکستان 3 هدف استراتژی را دنبال می‌کند که رسیدن به استقلال انرژی، استقلال ارتباطی و تأمین امنیت غذایی از جمله آنهاست. بر این اساس امام علی رحمان در پیام سالانه خود اعلام کرد که در سال 2027 تاجیکستان به استقلال انرژی خواهد رسید.
از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه‌های دریای وحش نارسایی نیروی برق در کشور پوره برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد.
امام علی رحمان با مسائل برطرف کردن مشکلات و موانع حل طلبی ساحه انرژی بخصوص بهتر نمودن تامینات نیروی برق برای مردم و ساحه اقتصادی ملی توجه ویژه ظاهر کرد. او در این رابطه صرفه‌جویی و استفاده درست نیروی برق را همچون امری مهم و ناگزیر عنوان کرد. امام علی رحمان گفت مسئله تلفات نیروی برق و استفاده غیر قانونی آن در کشور تشویش آور است. پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرد که برای جاری نمودن نظارت به حساب گیری و استفاده درست نیروی برق، آژانس نظارت انرژی تاجیکستان تأسیس داده شده و در قانونگذاری کشور برای استفاده غیر قانونی نیروی برق جوابگری جنایی پیش بینی گردیده است. همچنین در مشورت کاری روند تطبیق طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژی، سرعت دادن جریان وصل حسابگرهای برقی موثر و عملی‌سازی تدبیرهای دیگری پیش‌بینی شده در سمت کاهش تلفات نیروی برق بررسی شد. امام علی رحمان در این جلسه سفارش داد که برای کاهش تلفات نیروی برق و استفاده ثمرناک آن همچون مسئله محوری تامین کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدابیر مشخص اندیشیده شود. پرزیدنت تاجیکستان همچنین درباره اقتدارهای انرژی جدید از حساب منابع تجدیدپذیر خبر داد و گفت
با تجدید و نوسازی با 3 اگریگات دیگر در نیروگاه قیراقوم اقتدار آن علاوه‌تان 24 مگاوات زیاد گردیده به 174 مگاوات میرسد. اینچنین یک اگریگات دیگر در نیروگاه نارک تجدید شده، اقتدار آن 40 مگاوات زیاد میگردد و شاتمان نیروگاه سبزار با توانایی 11 مگاوات با انجام رسانیده می شود. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد می گردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سو شاتمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می گردند.
اینچنین با هدفی برطرف نمودن کمبودی های جای داشته و تقویت روند تطبیق ثمرناک لایحه های سرمایه‌گذاری دولتی به مسئولین وزارت و اداره ها سفارش داده شد که نظارت روند تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری دولتی را خصوصا در سمت کاهش تلفات نیروی برق درست براه مانده برای سری وقت و با صفت برگزار نمودن آزمون های خرید و اجرای قراردادهای بسته شده تدبیرهای ضروری اندیشند. همچنین امام علی رحمان با مسئولین ساحت دستور داد که با استفاده از امکانات و واسطه های موجود از جمله توسط وسایل اخبار عامه با جلب اهل ضیا و فعالان جامعه مدنی ماهیت مقررات قانونگذاری نو را وابسته به سنگینی جوابگری جنایی برای غیر قانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به هر یک خانواده در کشور مشخص توضیح دهند. بر اساس این قانون من بعد برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری جنایی پیش بینی شده است، از جمله جوابگری جنایی برای محروم نمودن از آزادی وابسته به نوع و عوامل آن به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. تاجیکستان در تیر ماه و زمستان همساله برق را با محدودیت به مردم میرساند و با وجود اختصاص مبلغ های زیاد برای ترمیم و از نوسازی شبکه ها و زیرساخت های برق در طول سال ها هنوز مشکل کمبودی برق حل خود را پیدا نکرده است. مقامات میگویند یک دلیلش افزایش اهالی در تاجیکستان و دلیل دیگر پرداخت نشدن مبلغ استفاده برق از سوی برخی کارخانه ها و اهالی میباشد که این وضع سیستم انرژی را در شرایط بدی مالی قرار می دهد. تحلیلگر تاجیک عبدالله اشروف در صحبت با آسیا پلیس گفته است که مشکل کمبود نیروی برق در تاجیکستان با علاوه دلایلی که مقامات همساله به میان می گذارند مثل وضع آب و هوا و کاهش میزان آب رودخانه وخش اینچنین با مدیریت نادرست هم مربوط است. و گفته او واقعا تولید نیروی برق افزایش می‌یابد، اما شرکت برق تاجیک کمتر به فروش نیروی برق به مصرف کننده های داخلی و بیشتر به صادرات آن به خارج کشور توجه دارد. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان اخیراً با بیان این که من هر لحظه در فصل زمستان در هر یک لحظه و ساعت تشویش مردم تاجیکستان و کمبود برق را احساس می‌کنم و شاید این زمستانی آخر باشد که این وضع را تجربه می‌کنید وعده داد، در زمستان آینده این دشواری ها کمتر می شود و در سال 2027 به برقی مالی تاریخ خواهد شد.
در فصل تیرما و زمستان در هر یک لحظه هر یک ساعت تشویش زحمت مردم تاجیکستان را احساس می کنم. همین را گفتنی هستم که زمستان در پیش استاده خیلی بهتر می شود نسبت به این سال، لیکن زمستان 26 و 27 وزمین دیگر پس سر می شود و سال 27 اون طرف دیگر این چیزها در تاریخ خلق تاجیک تاریخ گذشتش می ماند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با وزیر انرژتیکا و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان، بررسی مسائل جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان، اوج تنش ها میان دو همسایه هسته هند و پاکستان، و هواپیمای سامون ایر با همکاری هواپیمای آنتاراس پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر را آغاز میکنند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار بازتاب را میشنوید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در سطح آموزش عالی چند نکته درباره اقدام رژیم پهلوی قابل توجه است. در دوره محمد رضا شاه سیاست گسترش آموزش عالی در سطح کشور و سطح مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در شهرهای مختلف دنبال می شد، اما به موجب قانون وزارت علوم و آموزش عالی کلیه مراکز آموزش عالی تحت نظارت وزارتخانه ها قرار گرفتند و استقلال نداشتند. از جنبه مالی و تأمین هزینه های آموزشی سه نوع مرکز آموزشی در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی وجود داشت، اما اغلب مراکز آموزش عالی ایران مؤسسات و دانشگاه‌هایی بود که دولت آن را ایجاد کرده و بودجه آنها از خزانه دولت پرداخت می‌شود و هیئت علمی و کارکنان آنها حقوق بگیر دولت محسوب می شدند. البته نوعی از مؤسسات و مراکز آموزش عالی آزاد هم بود که اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی فرهنگ یا شورای مرکزی دانشگاه ها رسیده بود و از کمک های مالی دولت برخوردار می شد، ولی کارشناسان مستخدم رسمی دولت نبودند. یک گروه کوچک از مؤسسات خصوصی هم بود در حاشیه نظام آموزش عالی دولتی قرار داشت. نکته دیگر این است که گسترش آموزش عالی در این دوره بر اساس منطق درونی نظام آموزشی صورت نگرفت. دولت پهلوی افزون بر اقتدار سیاسی یکسویه، شکلگیری طبقه متوسط جدید مرکب از فنسالاران و تحصیل کردگان را از لوازم دنیای مدرن می‌دانست. از این رو هرچند رشد آموزش عالی از سال 1312 سال تأسیس دانشگاه تهران تا سال 1303 کند بود، از این سال تا سال 1350 رشد آن سرعت گرفت و در واقع نوع تورم در آموزش عالی به وجود آمد. این تورم در تأسیس مراکز آموزش عالی به حد پایین کیفیت در آموزش منجر شد. در چنین وضعیت تحصیل کردگان به طور انبو به استخدام دولت در آمدند و پشت میز نشستند بدون اینکه احتیاج به خدمت آنها باشد و تخصص قابل توجه داشته باشند. این وضعیت در همان زمان هم با انتقاد گسترده کارشناسان و مطبوعات روبرو شده و از نشانه های ناکارآمدی نظام آموزشی در ایران محسوب می شد. به این ترتیب شواهد تاریخی نشان می دهد که کارنامه رژیم پهلوی در مبارزه با بیسوادی علی‌رغم ادعاها چندان مطلوب نبوده است و مخالفان جدی داشت. در واقع برنامه سوم با انقلاب سفید و سپاه دانش به دنبال القای ایدئولوژی حاکمیت به مردم در گوشه و کنار کشور و مناطق دورافتاده بود، نه با سوادسازی بی سوادان و از بین بردن جهل و ناآگاهی. اما در عمل هیچ یکی از این اهداف محقق نشد و شکست در این اهداف نتایج معکوس به بار آورد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تکرار بازتاب و در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای هم نشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است. اینجا صدای آشنایان است. اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. عبدالله راهنما دانشمند تاجیک درباره پیمان خوجند و اهمیت آن برای تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی چنین اظهاری نظر کرد.
سازشنامه خوجند اهمیت چه در کانتکست یعنی وضعیت گوییم؟ ببینید همین اعلامیه دوستی ابدی که بسیار خوب اینجا تحلیلش کردن جنبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی، امنیتی بزرگ دارد، این خلاصه تمام همون تلاش های دیپلماتی، خلاصه تمام همون سندها، اینکاس تمام منفعت های ما، زیرا همه تحلیل ها نشون میدهد که منطقه محض به همایش، همگرایی و صلح نیاز دارد، زیرا کشورهای منطقه در تنهایی بسیار ضعیف میشن. ساختار این منطقه هم خیلی است که این کشورهایی که ولی ساختن اینا یک واحدهای سنی سیاسی تاریخی هستند، ولی از نظر تمدنی آسیای مرکزی یک حوزه یگانه است که هم فرهنگش، هم تمدنش، هم اقتصادش، هم اقلیمش، هم امنیتش در یک جایدی شکل گرفته است. بنابراین تنها در حالت همایش و دوستی و نزدیکی اینا میتونن امنیت خود را تامین کنن. و برای که همین رو ثابت کنیم، بینید همین از جمله تاجیکستان کشوری که ولی در مرکز این سازشنامه قرار گرفته است، از نظر گیوپولیتیکی کشوری بسیار عجیب است. در دانشگاه های سیاسی بیم که یکی از مشکلات ما همین است که ما گیوپولیتیکی تاجیکستان رو خوب نامختگیم. مثلا کتاب ها از گیوپولیتیکی افغانستان، گیوپولیتیکی پاکستان، هم گیوپولیتیکی تاجیکستان همچون علم بنیادی ولی نامختیم ساز. بنابراین اگر از همی خیلی گیریم، بینید همی ساختاری ما هم خیلی است که ولایت ختلان، حصار، اینا یک بخشی از خراسان تاریخی هستند. اینا دروازه ما به سوی جنوب هستند. اینا بدخشان با تمام این بلندیش این دروازه ما به سوی هند و چین و او طرف هست. ولی ولایت سوخ این بخشی از وادی تاریخی فرغانه است و به سمت استوای مرکزی. بنابراین در خوجند امضا شدن همین مثلا بسیار رمزی است، زیرا خوجند یکی از شهرهای اساسی وادی فرغانه است که همین مسئله هایی که ما این سالا داشتیم بیشتر به وادی فرغانه دخل داشت. و من در تحلیل گیوپولیتیکی آسیای مرکزی دو منطقه حساس است، یکیش بدخشان، یکی وادی فرغانه. اگر شما آسیای میانه شناسی امریکا، اروپا، روس، چین گیرید، قریبی که بیش از نصف تمام آثار و مقاله و کتاب ها ماز در موضوع بدخشان و فرغانه هم، زیرا جهانیان به اینا توجه دارن. چرا؟ بدخشان همچون موقع مهم استراتژی، بینید در این تاریخ رومی هم عاشق بدخشان، بریتانی هم، یونانی هم، روس هم، هر کسی یک کم تر قوه دارن خود بدخشان از او باشه. خوشبختانه امروز صاحب بدخشان تاجیکستان است. همین گونه فرغانه، من در این امریکا و اروپا بودم، اینستیتوت های فرغانه شناسی است. اونا فرغانه را همچون وادی نیزوهای آینده میاموزن، که در اینجا بالای آب، بالای مرز، بالای زمین، بالای انسان، بالای رسورس ها و جنگ های کلان میشد در آینده. همخی کتاب ها هست، ولی این اقدامی که پیشوای ملت کردن بی میانجیگر با یک روحیه دوستانه تمامی و علمی چند ست ساله همون غرب بیکار کرد بخدا، چونکه اونا انتظار بودن که این وادی فرغانه حتما میترکد، چونکه همین خیلی مرکب است، همین خیلی سیرحالی است، همین خیلی بالاش توجه جهانی است. ولی این جوابی که ما دادیم همه اونا را یکسو گذاشت و در عموم همین سازشنامه پنج بحث حل کرمه فقط میشونم. بحث بین تاجیکستان قرغزستان، این یک بحث بین ازبکستان و تاجیکستان، بین بحث قرغزستان و ازبکستان چه خیلی رفتن 100 سال 101 سال بوده سال 24، و دو بحث دیگری 200 ساله، بحث آسیای مرکزی و بحث وادی فرغانه. اگر هم این را خلاصه کنیم ما میگیم که پس همین سازشنامه دقیقا منفیت های همه کشورهای منطقه را افاده میکنند، زیرا اونا در تنهایی نه امنیتشون را تامین کرده میتونند، نه اقتصادشون را رشد داده میتونند، نه او گذشته و آینده فرهنگیشون را ساخته میتونند. بنابراین سازشنامه برای ما امکان داد که همین پتانسیل بزرگ منطقوی دوباره به کار درآید. این بسیار مهم است و از جمله تهدیدهایی که به این منطقه است، از جمله تهدید افرادگرایی برای ما، برای قرقیزستان، برای ازبکستان، برای همه منطقه یک است. بنابراین او را تنها در یک جایگی ما میتونیم مقاومت کنیم.
+98 933 425 46 96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. استفاده ثمرناک زمین اهمیتی مهمی در تامین امنیت غذایی دارد. تامین امنیت غذایی یکی از سه بندی مهمی استراتژی جمهوری تاجیکستان است. گزارش از شبکه اول را در این خصوص میشنوید.
حکومت جمهوری تاجیکستان با ساحه کشاورزی که اساسی اقتصادی ملی به حساب می رود دقت مخصوص ظاهر نموده، پیوسته آید به درست براه ماندن استفاده زمین از جانب اهالی و خواجگیداران تاکید می نمایند.
میدان عمومی زمین های کارم که با گروه زمین های محل اهالی نشین داخل می شوند در جمهوری 123,707 گکتر را تشکیل می دهد که از این 72,350 گکترش زمین های کارم آبی است که مردم دهات از این زمین ها ثمرناک و عاقلانه استفاده برده اولا احتیاجات آیله خود و بعدا بازارهای داخلی را با سبزوات تر و تازه و دیگر محصولات غذایی تامین می نمایند.
در مجموع استفاده عاقلانه قطعه های زمین نزد حولگی باعث می گردد که ساکنان دهات در برابر تامین احتیاجات خانواده به ملال ذخیره دو ساله محصولات را برای فصلهای تیرماه و زمستان و اولی بهار براه مانده و بقیه محصولات را به فروش برآورده در برابر منفیت خش فراوانی بازارهای استعمالی را نیز تامین نمایند.
در حالت ثمرناک استفاده بردن زمین و از یک قطعه گرفتن دو سه حاصل این به اون آورده میرساند که تو اندازه نرخ محصولات کشاورزی در بازار استعمالی ارزان گردد. اینچنین به شهروندانی که در منطقه‌های مرکزهای شهری و نوایای زندگی میکرد تو اندازه برای اونها دسترسی به آن محصولات کشاورزی تو اندازه سبوک میگردد. این همه سهم هر یک استخوانده دهات در تامین امنیت آذوقه‌های کشور میگردد.
همه تلاش و زحمت و غیرت شهروندان به آنی گرونده شده است که با استفاده